طرح ساماندهی معتادان متجاهل.
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف می‌کنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه امروز تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. تا دقایقی دیگر برنامه امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان عزیز و گرامی است. شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. اما دوستان خوبم، اگر شنیدن برنامه رو از برنامه های رادیو گفتگو از دست دادید و این برنامه رو خواستید مجدد بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس، پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان وجود داره، میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. خب خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب
های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
ابزار رسانه، ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است.
امواج شبهه.
به نام آنکه تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگری از برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز را با عنوان بررسی مدل‌های کنترل میدان توسط رسانه‌های بیگانه تقدیم شما می‌کنیم. سامانه 30,000-1035 و شماره تلفن 0903-913-4744. تکرار می‌کنم 0903-913-4744. در پیام رسانه‌های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. ضمناً شما می‌تونید همین الان برنامه امواج شبهه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی تلفن همراه خودتون هم به صورت زنده شنونده باشید. امروز قصد داریم با تمرکز بر تکنیک ها و تاکتیک های شبکه های معاند فارسی زبان و هدایت و راهبری اونها برای ایجاد اختشاش در ایران با مهمانان عزیزی که فعلا یک نفر از اونها در استودیو حضور داره و مهمانی که به صورت تلفنی هم در خدمتش خواهیم بود بحث و بررسی داشته باشیم. اینجا الان در استودیو آقای دکتر علیرضا داوودی، استاد بزرگوار بنده، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. من خدمت شما
متشکرم از شما آقای دکتر. بقیه مهمان ها رو احتمالاً که تشریف آوردن همون موقع خدمت شما معرفی میکنیم. یک بخشی رو همکارانم هم در اتاق فرمان آماده کردن، بشنویم بعد برمیگردیم اینجا آغازگر بحث خواهیم بود.
Street protests in Iran over the death.
ماجرای تظاهرات در برخی نقاط ایران با موج سواری گسترده محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب و با پوشش ویژه و هدایت رسانه‌های فارسی زبان به مسیری منحرف شد که به مرگ و ویرانی و آشوب انجامید. در لندن نیز شماری از افراد روش همیشگی مخالفت خود را به نمایش گذاردند. فحاشی و خشونت که حمله به مسلمانان از ملیت‌های مختلف در راهپیمایی 40 و 28 صفحه در لندن یکی از آنهاست. خانم ام فروه، یکی از سخنرانان مراسم 28 صفر و شاهدان حمله به مسلمانان در میدان ماربل آرچ لندن بود.
اون گروه با دیدن ما که حجاب بر سر داشتیم و پرچم‌های مزین به نام امام حسین و ائمه اطهار در دست گرفته بودیم، شروع به ناسزاگویی به امام حسین علیه السلام کردند. که بلافاصله راهپیمایان عزادار که از پاکستان، افغانستان، عراق، ایران، لبنان، هندوستان و برخی دیگر از کشورها بودند، فریاد لبیک یا حسین سر دادند. بعد گروه ضد دین و ضد انقلاب اسلامی ایران که ظاهراً از قبل آماده شده بودند، به صورت ناگهانی به مردم سوگوار حمله ور شدند. اونها شماری از مردم را زخمی کردند. پلیس فقط نظاره‌گر بود. گویی اونا در پناه پلیس بودند و همانجا به پلیس انتقاد کردیم که چرا اونا رو به مسیر دیگه‌ای هدایت نکردند.
این گروه که پس از حمله به سفارت ایران در لندن به محل اجتماع و مراسم مسلمانان رسیدند، پس از ضرب و شتم مسلمانان و سر دادن شعارهای ضد اسلامی و ضد ایرانی و فحاشی به سوی مرکز اسلامی انگلیس رفتند و در آنجا نیز با سنگ و بطری و دیگر اشیاء به مرکز اسلامی انگلیس حمله ور شدند و به ساختمان آن خساراتی وارد و افرادی را مصدوم کردند که مسلمانان از ملیت‌های مختلف را به واکنش وادار شدند.
و نحن هنا جئنا نعبر بصوت واضح.
آمده ایم اینجا با صدای بلند بگوییم حفظ ارزش‌هایمان برایمان مهم است و هر کجا که باشیم با همه توان از آن دفاع می‌کنیم. مرکز اسلامی انگلیس جایی است که نفع آن به همه ملت‌ها رسیده است. عرب‌ها، ایرانی‌ها، پاکستانی‌ها، هندی‌ها و دیگر مسلمانان به اینجا می‌آیند و آیین دینی خود را به جا می‌آورند. حمله به یک مرکز دینی عملی غیر انسانی است که در هیچ جامعه متمدنی قابل توجیه نیست و ما معرفی و مجازات عاملان آن را خواست داریم.
جوانان مسلمان از ملیت‌های مختلف با ابراز خشم و انزجار از اقدام آشوبگران در حمله به مسلمانان و اماکن اسلامی، همچنین هتک حرمت به بانوان محجبه و شعائر اسلامی، بر ضرورت آمادگی خود برای دفاع از مسلمانان و اماکن اسلامی تأکید کردند.
عصر بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبه هستین. قسمت 128 این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. ما چند برنامه اخیر رو اختصاص دادیم به ماجرای حاشیه های فوت مرحوم مهسا امینی و اتفاقاتی که متاسفانه در برخی شهرهای کشور افتاده. به تفصیل در این مورد در واقع برنامه داشتیم، یک میزه گرد ویژه 3 ساعته داشتیم هفته گذشته و یکی دو تا برنامه هم شبیه این چیزی که امروز در خدمت شما خواهیم بود. الان به صورت تلفنی یک مهمان دیگر هم به جمع مهمانان ما اضافه شد، آقای ابراهیم افشاری، رئیس خانه مطبوعات استان گیلان. آقای افشاری سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
متشکرم. آقای افشاری خواهش میکنم که همراه ما باشید، به صورت تلفنی ما بحث رو شروع بکنیم، باز برمیگردیم خدمت شما و از محضر شما بهره مند میشیم.
بزرگوار شما، در خدمت
شما. آقای دکتر، فکر میکنم مهمترین اتفاقی که در همین چند ساعت اخیر، در واقع این یک روز اخیر افتاده، سخنرانی رهبر معظم انقلابه و که در واقع مثل همیشه هم هدایتگری کردن، هم راهبری کردن، هم و هم از همه مهمتر تبیین و روشنگری کردن. همینطور که در واقع ایشون هم اشاره کردن، حتی برخی از خواص هم در واقع دوچار شبهه و یا انحراف شدن که حضرت آقا خواستن که صریحاً و سریعاً در واقع اعلام موضع بکنن و موضع درست بکنن و میدان رو ببینن، یعنی میدان رو درست ببینن. اشاره هم داشتن به زوایای مختلف این رویداد. خیلی هم آرام شد اوضاع، یعنی بعد از این سخنرانی و بعد از این روشنگری فکر میکنم که شرط خیلی تغییر کرده. اما خب آن سوی میدان در عرصه بین‌الملل، فضای بین‌المللی، یک فضاسازی و یک تصویرسازی خیلی در واقع گسترده و یک شبیه یک سیل خروشانی داشتن راه مینداختن. این من از شما خواهش میکنم برای شروع از همین سطح شروع بکنیم، چه اتفاقی در خارج از ایران داشت توسط این امواج شبه رخ میداد؟
از هم موضوعتون که ببینید، سر قصه فوت مرحوم امینی، خب یه شباهت هایی به لحاظ مدل با سال 88 داشت و اون هم زمانی بود که نقاط پیک و نقاط تثبیت رو علل خصوص در حوزه بین الملل با تأکید بر رسانه‌هایی که اینها در واقع داشتند اقدام می‌کردند و بیان می‌کردند، ما سه مسئله رو به صورت خیلی جدی دیدیم. اولا قبل اینکه وارد این مسائل بشم یه نکته رو عرض کنم که اگر کشورهای اروپایی و یا برخی کشورهای دیگه رهبرانشون افراد هوشمندی بودند مثل حضرت آقا در ایران، شاید یه خورد اوضاع احوالشون بهتر میشد، یه خورد شرایطشون متعادل تر میشد که خودشون رو خرج یه سری پروژه های این تیپی نکنند. این نکته اول. نکته دوم، یه مسئله رو حضرت آقا خیلی دقیق بهشون اشاره کردن و اون همین که اونهایی که دوست دارند تطهیر کنند و اصلا اشاره به این نکنن که این مسئله یک منشأ خارجی دارد، یک پیوست خارجی دارد، خب این مقدار شرایط رو پیچیده تر میکنند. اینها امتداد اون جریانات ضد انقلاب در داخل میشن، میخواد نفر باشه، میخواد رسانه باشه، میخواد هر کسی تو این در واقع حوزه تلقی بشه. پس بنابراین این دو مسئله اینجا برای ما حائز اهمیته. قبل از اینکه وارد اون نظامنامه هم بشم، مسئله اول این که ببینیم مدلی که اینها در زمانهایی که فرود میان، ما دو مرحله فرود اینها رو تو همین مسئله مشاهده کردیم، یکی قبل از بازگشایی دانشگاه ها بود، یکی دو شب فضا آرام شد، مجدداً دانشگاه ها بازگشایی شد، تا دیشب دوباره از دیشب این فضا آرام شد، حالا تا یک فرایندی که در واقع اینها طی کنند. اولا مدل هایی که اینها سپری می کنند و طی می کنند در این زمان های خلایی که اتفاق می افته از چه مدل هایی استفاده می کنند که مخاطبین دقیق بدونن و مسلط بشن روی اینکه اساساً اگر می بینیم که میدان ساکت شده، دال بر عقب نشینی اونها نیست، دال بر یک سری از موضوعات دیگری است که مترتب بر این فضا است که باید حتما بهش پرداخته بشه. و نکته دوم، اساساً و مبنائاً به هر عنصری در این فضا وزن خودش داده بشه. ببینید حضرت آقا در سخنرانی دیروزشون اون بند آخر که رسیدن به یک سری از این سلبریتی ها و نمیدونم اینها ورزشکارا و اینا، خب نهایتا اصلا مهم نیست، یعنی اینقدر وزن اینها کم بود تو این موضوعات، اما نکتهش اینجاست که چقدر رسانه ها به اینها پرداختن و میخواستن به اینها وزن بدن تا از اصل موضوع رو در واقع اذهان رو منحرف کنن، که خب این هم جای خودش جای بررسی، یعنی وزن دادن به هر گزاره و به هر وضعیتی که اومد در این شرایط در واقع نقش هایی رو از کوچیک تا بزرگ در واقع ایفا کردن. اینها رو بذاریم کنار، به سه نکته برسیم، سه نکته بسیار مهم در مدل هایی که اینها داشتند. نکته اول، زمانی که رسانه‌های بیگانه احساس می‌کنند که موج اعتراضات در میدان داره آرام آرام فروکش می‌کنه، بلافاصله از مرحله تهییجی تفسیری میرن روی مرحله تحلیلی تبیینی. یعنی زمانی که داره اون اتفاق میفته و در کوران یک واقعی هست، اینها خیلی شروع میکنن تهییج کردن، اما زمانی که داره موج میخوابه، اینها برای اینکه بتونن اون خط تحریک رو نگه دارن، اون خط تهییج رو نگه دارن، دست به تحلیل مسئله میزنند. در تحلیل گزاره هایی رو به ذهن مخاطب وارد میکنن که مخاطب به این جنبندی برسد که مجدداً باید یک تحریکی رو صورت بدهد، بر اساس یک تهییجی مجدداً اقدام کنه. پس یکی از مهمترین گزاره هایی که رسانه های بیگانه بهش متوسل میشند، بهره گیری از مدل در واقع اون تحلیلی است و تبیینی به جای تحریکی و تفسیری که استفاده میشه. خب انتهای تحلیل مقرضانه و تبیین غیر منصفانه و غرض ورزانه، قطع الیقین یک تهییج جدیدی اتفاق میفته که ما دقیقا دیدیم یکی دو شب اینا این کارو کردن، دوباره شب سوم دانشگاه ها و قصه الهازه و اتفاقاتی که میفته، در واقع مدل اولی که اینها استفاده میکنن به عنوان یه پروتکل هم هست بینشون. مدل دوم، بهره گیری از تصاویر، فکت ها و گزاره هایی است که این اجازه انفصال ذهن مخاطب از رویداد و میدان رو نمیده. ببینید گرم نشون دادن میدان یا در واقع ناآرام نشان دادن میدان زمانی رخ میدهد که اساساً ذهن مخاطب آرامش رو نپذیره. پس اگر موج خوابیده، میدان آرام شده، حالا اینها شروع میکنند به بهره گیری از اون تکنیک های استمرار و اتصال. تو استمرار اتصال میان شروع میکنن به تحلیل پدیده ها و رویدادهایی که رخ داده و با نشان دادن تصاویری که مجدداً بشه تحریک رو صورت داد، مثل تصاویر زد و خورد، مثل تصاویر آتش زدن، مثل شعارهایی که میدن. پس اجازه انفصال ذهن مخاطب رو، با اینکه میدان خلوته اما ذهن مخاطب شلوغه، ذهن شلوغ میدان خلوت رو نمیبینه، میدان را شلوغ میبینه. و تکنیک سوم و روش سوم و مدل سوم که اینها استفاده میکنند، بهره گیری از کمپرس هایی است که خارج از ایران رخ میده. ببینید، شما ذهن مخاطب رو اینجوری تصور کنید که میذارن بین دو تا گیره و شروع میکنن به آرام آرام فشار دادن. یه سری فیلم های امریکایی هست نشون میده استخون پا رو میذارن بین دو تا گیره فشار میدن، استخون نرم نرم ترک میخوره، میشکنه و نهایتا نابود میشه. اینا ذهن مخاطب رو باهاش همین کار میکنن. چجوری؟ میگن هم میدان شلوغه، هم تحلیل و تبیینی که انجام میدیم اینه، همین که نهایتا شما ببینید موضوع خارجی از موضع قبلی خودش به هیچ وجه کنار نیومده و در واقع کوتاه نیومده. پس مخاطب که در ایران نشستی، بدون تحلیل وقایع اینه، بدون میدان شلوغه و بدون که فضای خارج از ایران هم داره یک همچین حمایتی رو از تو میکنه، پس تو اجازه فرود آمدن نسبت به اون نقطه قبل از فرود میدانی رو نداری. اوتوماتیک مخاطب میاد و مسائل رو میخواد سویچ بکنه و چون اینجا مرجع و مصدر میشود این فضا، حالا میاد فکتیابی میکنه، فکتیابی در داخل. رسانه های بیگانه روی چی حساب میکنن؟ جدای از این برنامه ریزی خارجی، روی در واقع سفاهت ها، جهالت ها و اقدامات مغرضانه داخلی هم حساب باز میکنن که بتونن این دوتا رو نهایتا به نحوی به هم پیوند بدن که مخاطب به لحاظ ذهنی امکان جدا شدن از محیط اختشاش رو نداشته باشه. حالا برای برنامه ریزی میکنن برای دانشگاه. شما نگاه کنید، دانشگاه روز شنبه باز میشه، اینها فراخوان رو از چهارشنبه شب میدن. قاعدتا پنجشنبه که تعطیل تلقی میشه، جمعه هم تعطیله، ولی چون میدونن که شنبه دانشگاه ها باز میشه، فراخوان رو از چهارشنبه میدن. از روز دوشنبه دو روز قبلش هم این زمینه سازی رو آماده کردن. روز شنبه تجمع در دانشگاه، مجددا اتصال میدان شلوغ به ذهنی که قبلا شلوغی رو احساس میکرده و همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. در گام نهایی اینها یک کار رو انجام میدند و اون کار هم تغییر و شیفت پارادایم هایی است که در حوزه اسپانسری خارجی صورت میگیره. تا دیروز اسپانسرای خارجی، سیاستمداران، هنرمندان، رسانه ها، همه فوکوس روی حوزه زنان داشتند. حالا دانشجو هم به زنان اضافه شد. حالا اگر این دانشجویی که به زنان اضافه می شود وارد یک فضایی بشود که یه دختر خانم یا یه خانم دانشجو هم از توش یک سوژه در بیاد، این میشه نقطه خدشین هایی که اینها دارن اتصالات رو مستمر می کنن و تثبیتش می کنن. پس اینجا فاز دوم، فاز بعد از زنان، می شود فاز نخبگان. شما نگاه کنید، از روز چهارشنبه هولوش ساعت 3:15 بعد از ظهر، چهارشنبه هفته گذشته، تا روز شنبه همین چند روز پیش، فلان استاد دانشگاه استعفا داد، فلان استاد دانشگاه بیانیه داد، فلان مجموعه طلاب در حوزه‌های علمی بیانیه دادند. طلاب و دانشجویان به لحاظ فرایند نخبگانی در دو حوزه دانشگاهی و دینی الان در یک سبد قرار می‌گیرند. خب الان نخبگان رو هم اضافه کردند. اینجا شما میبینید جنس کار نخبگان و جنس کار مثلا این طلاب معلوم الحالی که اینها راجع به صحبت میکنن، دیگه جنس اینا در واقع خونخواهی مهسا امینی نیست، اصلا مسئله یه چیز دیگه ای شده، مسئله فرق کرده، مسئله اصلا هیچ ربطی به خانم امینی نداره. پس اتصال صنفی نخبگان به قشری زنان در اتصال مجدد با میدان، مخاطب رو دچار سردرگمی نسبت به تعیین تکلیف میکنه. یهو دوباره میبینید میدان گر میگیره. پس کارکرد رسانه ها که همانا کارکرد سرویس های اطلاعاتی و وزارت های امور خارجه و عواملشون در داخل کشور تلقی میشه، این فرایند رو در میدانداری یا کنترل میدان نسبت به اتفاقات حاصل میکنه.
متشکرم از شما آقای داودی، مثل همیشه تصویر خوبی از اوضاع ارائه دادید. آقای افشاری صدای من رو دارین؟
بله بله.
سلام مجدد عرض میکنم. آقای افشاری، خطیش رو اگر بخوام بگم راجع به این ذهن شلوغ و میدان خلوت، در واقع ذهن رو انقدر شلوغ نگه میدارن که این میدان رو بتونن داغ بکنن دوباره. از خارج از کشور هم میگن ما هستیم، میدان شلوغه، ول نکنید میدان رو، دوباره باید شروع بکنیم، شما در صحنه بمانید. و همین اتفاقاتی که دیدیم، از به هر حال یک قشر زنان استفاده کردن، بعد صنف دانشجو رو بهش اضافه کردن، حالا به قول آقای دکتر اگر یک ترکیب قشری صنفی هم بشه، یک دختر دانشجو، که دیگه برای اونها چه بهتر. و میدان رو همچنان میخوان هر وقت که خلوت میشه با یک اتفاق جدید شلوغش بکنن. شما اگر به هر حال لطف کنید و به ما درباره مدل فعالسازی گسل‌های مرکز پیرامون صحبت بکنید. شما در واقع کارشناس رسانه هستید، مدیر خبرگزاری فارس استان گیلان هستید، چطور می‌بینید این مدل رو؟
بله، اگر اجازه بدید من در راستای همون فرمایشات جناب داوودی چند تا نکته رو بگم که
بفرمایید.
همین رو ادامه بدم برسم به همین سوال شما.
بله بله.
اون فضای آرامی که ایشون فرمودن، آقای دکتر داوودی فرمودن در ارتباط با همین بحث آماده سازی دوباره رسانه ها یا اصطلاحاً پر کردن داشبوردشون برای اون بحث میدان، دقیقاً برای این رسانه ها دنبال پر کردن داشبورد در فعالیت های رسانه ایشون هستن که این زمینه پیاده سازی تکنیک های مد نظر خودشون تو میدان رو فراهم کنه. حالا آقای داوودی هم اشاره کردن، فکر کنید که مثلا توی همین بین خودی ها هم بیان با اظهار نظرشون یه کمکی بکنن که بتونن تو تایید این قضیه کمک بکنه به اینا. یه نکته ای که باید ما تو این فضای طبیعی که اینا دارن ارائه میدن در این فضای نسبتا آرام در نظر بگیریم، باید ببینیم مثلا سر چی دارن ورود میکنن. اینا یه دستبندی دارن تو این حوزه، چون الان صحبت شد من به این اشاره بکنم بهتره. اینا توی مواجهه رسانه‌ای با موضوع اخیر یه چند تا ساحت مختلف دارن که برای صحبت در مورد همین ساحت‌ها یه کمکی به ما میکنه توی آسیب شناسی برای حالا دورای بعدی هم خیلی میتونه به درد ما بخوره. مثلا یه مواجهه رسانه‌ای دارن که کاملا از طریق برخی از رسانه‌ها صفر و یکی میام میبینن، یا سیاه یا روشن. اینجاست که مثلا اصل نظام رو میتونن کاملا هدف بگیرن توی تحلیل‌های خودشون. یه مواجهه‌ای دارن کاملا مردمی طور میبینن، به نوعی که مثلا مردم رو مقابل حکومت یا حکومت رو مقابل مردم قرار بدن. یه مواجهه دیگه هم دارن که کاملا احساسی و هیجانیه که روی این خیلی بیشتر صحبت میشه کرد، چون همین مواجهه مأمن پیاده سازی بسیاری از همین تکنیکاییه که توی این اختشاشات ازش استفاده شد. یه مواجهه هم دارن که حوزه مطالبه گریه که تو زمین بازی این مواجهه هم معترضان هستن هم مسئولان هستن که فایننس میکنن. من میخوام اگه شما اجازه بدید یک مقدمه 30 ثانیه‌ای بگم اصلا چرا دنبال این اضافه کردن ها رو آقای داوودی فرمودن، این که مثلا دانشجو بود قبل دانشجو هنرمند بود قبل هنرمند ورزشکار بود، اینا چی ان که مثلا چرا دارن اضافه میشن؟ واقعیتش اینه که تو حوزه رسانه‌ای توی این عصر روایت چند تا ممیزی داره که ما باید حتما الزاماتش رو رعایت بکنیم تا بتونیم اون روایت غالب رو ارائه بدیم. مثلا نگاه کنید، خیلی ها میپرسن که چرا مثلا با فوت مرحوم امینی این اتفاقات افتاد.
بله درست.
یکی درست. از مهمترین دلایل رسانه‌ایش اینه، ما برای این که بخوایم رقم بزنیم یه جنگ روایت ها رو و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه و حتی بتونیم ذریب مضاعف بدیم، نیازمند این هستیم که قربانی داشته باشیم. قربانی ما باید کی باشه؟ طبق خود اصل روایتگری در حوزه رسانه، ما باید برای روایت ما یا قهرمان داشته باشیم یا ضد قهرمان داشته باشیم و قصه داشته باشیم، که سر همین داستان خود مرحوم امینی این برای رسانه های معاند به خصوص زمینش فراهم شد. و حالا چون اشاره سوال اول شما به فرمایش دیروز رهبر انقلابم بود، خیلی نکات عین صحبت‌های پیشینی که داشتن در حوزه رسانه ورود کردن هشتگایی به ما دادن که خودش کلید واژه های این جریانات اخیر، یعنی اگه ما رو همونا صحبت کنیم ساعت هم چون صحبت کردیم، چون بحث هیجان رو مطرح کردن، بحث جنگ ترکیبی رو مطرح کردن، جزو مهمترین مباحثی بود که عیناً میشد بهش پرداخت.